عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه روزنه همراه باشید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. به مجله علمی روزانه بسیار خوش آمدید. امروز یک شنبه 17 مهر ماه سال 1401، اینجا رادیو گفتگو. با مجله علمی دیگری در خدمت شما هستیم. تایپنده امروزمون خانم دکتر اسماعیل نژاد هستن، هماهنگی فاطمه مختارزاده، نویسنده مدرسه کاظمی، صدا بردارمون مهدی گودرزی و بنده معصومه نوازنده در خدمت شما هستم. ما رو تا ساعت 10 صبح همراهی بفرمایید. خیلی متشکرم. موضوعات و گفتگوهایی که قراره در روزانه امروز بهش بپردازیم. عمل جراحی در آرایشگاه‌ها، دیوار سکوت به دور 520 هزار نفر، استفاده از فناوری‌های نوین برای هوشمندسازی آموزش عالی، تولید صنعتی دو نوع پیش آغشته برای ساخت مطالعاتی کامپوزیتی حساس، و خبرهای پزشکی. عرض کنم خدمت شما که برنامه روزانه از شنبه تا چهارشنبه تقدیم حضور شما میشه همین ساعت از ساعت 9 تا 10 صبح و راجع به موضوعات علمی، پزشکی و گاه اقتصادی و همینطور دانش بنیان ها با شما صحبت میکنه و اگر که به این موضوعات علاقمندید حتما ما رو در واقع عرض کنم که همراهی بفرمایید. ارتباطمون برقرار هست با خانم یاسمینا نیکسیما، قرار هست که خبرهای پزشکی روز رو خدمت شما ارائه بدن. خانم نیکسیما سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه.
عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما سرکار نوازنی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو مدرسه علمی روزانه. امروز با دو موضوع پزشکی در خدمت شما عزیزان هستم.
بسیار عالی خانم نیکسیما، ما هم شنونده ایم، بفرمایید.
خبر اولی که میخواییم در باید صحبت بکنیم در باره تعداد ضربان و تپش قلب طبیعی نرمال و غیر نرمال هستش که هر فردی بهتر نسبت به این مسئله آگاهی رو داشته باشه. خب ضربان و تپش قلب مقدار طبیعی و نرمالی داره، این اگه زیاد و کم بشه آرزوهایی رو در پی داره. مقدار طبیعیش برای یک فرد معمولی 70 مرتبه در دقیقه است. حالا اگه این مقدار برسه بالاتر از 100 مرتبه در دقیقه بهش میگیم تاکیکاردی، یعنی تپش قلب، تون زدن قلب.
بله.
و اگه برسه زیر 50 مرتبه میگیم برادیکاردی که میشه کمتر بودن این تعداد ضربان قلب نسبت به حالت عادی. ولی خب استثناهایی هم داریم، یعنی شرایط افراد در این اعداد شرط هستش. مثلا یک فرد ورزشکاری که داشته باشیم به خاطر قوت قلبی که داره تعداد ضربان قلبش کمتر از افراد عادیه و وقتی که داره حرکات ورزشی رو انجام میده به بیشترین حدش میرسه. اما به طور کلی تعداد ضربان قلب نرمال افراد بزرگسال، یعنی کسی که بالای 10 سال تا 65 ساله در حالت عادی و اضطراب، یعنی این حالت اضطراب خودشه که شرطای مهمه بین 60-100 مرتبه است. حالا هرچی این عدد بیاد سمت عدد 60 یعنی نشون میده که وضعیت قلب و وضعیت قلبی عروقی متناسبه. ضربان قلب ایدئالا با افزایش سن کاهش پیدا میکنه. افراد با دونستن اینکه حالا ضربان قلبشون چجوریه از وضعیت سلامتی ماهیچه قلبشون باخبر میشن و دونستن این اصطلاحات و این اعداد میتونه کمک مؤثری در سلامتی افراد باشه.
بسیار عالی. خب خبر دیگری؟
بله، خبر بعدیمون درباره خبر خوشایند در واقع نیست، خبر ناخوشاینده و خبر از افزایش 55% سرطان کبد تا سال 2040 در جهان میده.
متاسفانه همش به خاطر این فست فوداست دیگه خانم نیکسیمای عزیزم و سبک زندگی غلط.
دقیقاً کبد تب
عدم فعالیت بعده.
بله، نتایج تازه تحلیل‌های جدید نشون میده که سرطان اولیه کبد در 2020 در 3 عامل اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان بوده در 46 کشور جهان، که خب این به این نتیجه رسیدن که کسایی که به سرطان اولیه کبد مبتلا میشن یا متاسفانه جون خودشون را از دست میدن تا 2040 55% افزایش پیدا میکنن. و حالا محققان اومدن این نتیجه رو تو مجله کبد شناسی منتشر کردن و خواستن که راههای پیشگیری از این بیماری بیاد در اولویت قرار بگیره، اقدامات کنترلی براش انجام بشه و همچنین ویروس هپاتیت بی، مصرف الکل، وزن اضافی، بیماری متابولیک مثل دیابت نوع 2 از جمله عوامل خطرزا تو بروز این بیماری هستش. و خب جدی گرفتن موارد پیشگیری برای عدم اطلاع به بیماری که حالا ذکر کردیم، چکاوای سالانه، تغذیه سالم، ورزش میتونه کمک بکنه که از این بیماری دور باشیم.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم از شما. بله، سبک زندگی سالم در واقع یک خود مراقبتی بسیار مهم هست که ما رو در واقع بهره‌مند میکنه از یک زندگی سالم و پیشگیری میکنه از خیلی مسائل و اتفاقات درد سرسازی که ممکنه برای ما پیش بیاد، هزینه ما رو بگیره، زندگی ما رو مختل بکنه و خیلی اتفاقات بعدی. پس همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. متشکرم از شما خانم یاسمینا نکسیما، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه. اما خدمتتون عرض کنم که شاید شما هم این کلید واژه ها رو در برخی از تبلیغات دیده باشید: پاکسازی پوست، لیزر، تزریق ژل، نمیدونم بوتاکس، سولاریوم و خیلی جراحی های دیگه که در واقع تبلیغات فراوانی براش میشه. و همه اینها کجا صورت میگیره؟ در برخی از آرایشگاه ها. اگرچه امروز جراحی زیبایی در بین مردم به ویژه خانم ها رواج پیدا کرده، اما اگر این جراحی ها غیر اصولی باشه و در جای صورت بگیره که به هر حال غیر متخصص داره اونجا کار میکنه، میتونه عوارض بسیار خطرناکی رو در پی داشته باشه. خب فکر کردیم بد نیست در یکی از گفتگوهای برنامه علمی روزانه راجع به عمل جراحی در آرایشگاه ها صحبت بکنیم. ارتباط تلفنیمون برقراره با جناب آقای دکتر فربود رهنما، مدیر کل نظارت ارزیابی اعتبار سنجی سازمان نظام پزشکی. آقای دکتر رهنما سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به برنامه روزنه. آقای دکتر رهنما صدای بنده رو میشنوید؟ خب دوستانم در رژی تلفن رو کنترل بکنن. خب همونطور که عرض کردم خدمت شما، چند روز پیشم از سوی جناب آقای دکتر نیکومرام رئیس انجمن جراحان پلاستیک هم اینطور عنوان شده بود که بعضی از عوارض جراحی در آرایشگاه ها سالها بعد ممکنه خودشون رو نشون بدن، شاید الان در واقع فرد متوجه نشه. برخی از جراحان زیبایی و پلاستیک هشدار دادن واقعا به این مسئله که برخی افراد غیر متخصص و غیر پزشک با سوء استفاده و وعده‌های واهی و بعضا با قیمت‌های پایین کارا رو میان در آرایشگاه انجام میدن. ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر فربود رهنما، مدیر کل نظارت ارزیابی اعتبار سنجی سازمان نظام پزشکی. آقای دکتر رهنما سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید به مجله علمی روزانه.
سلام، صبحتون بخیر. سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان خوبتون.
متشکرم. آقای دکتر، من یک مقدمه رو جسارتاً عرض کردم خدمت شنوندگان عزیزمون در مورد موضوعی که قرار هست بیشتر از شما بشنویم، که خب این جراحی ها و این عمل زیبایی که در آرایشگاه ها داره انجام میشه، این از کجا نشأت میگیره آقای دکتر؟ چرا از مطب ها و کلینیک ها این کار اومده وارد آرایشگاه ها شده؟ علتش چیه؟
ببینید ریشه یابیش پیچیده است اگه بخوایم راجبش کامل صحبت بکنیم، ولی دلایل متعدد داره. به هر حال یه مسئله قانونی داره از یک طرف، یه مسئله آگاهی مردم هست از یک طرف دیگه. متاسفانه خیلی از مردم ما هنوز در واقع شاید اطلاع نداشته باشن که تزریق ژل و تزریق بوتاکس یه عمل کاملا پزشکی هست و باید در دست افراد در واقع صاحب صلاحیت این کار انجام بگیره و نباید توی آرایشگاه انجام بدن و در واقع ریسکیه که دارن روی سلامتیشون میکنن. دیدین هر چند وقت یه بار تصویر وایرال میشه تو فضای مجازی که نشون دهنده عوارض ناشی از تزریق توسط در واقع حالا بگیم آرایشگرا، بگیم افرادی که پزشک نیستن. و من از همه مردم خواهش بکنم که این رو در وهله اول در نظر داشته باشن. از یه طرف دیگه این انتظار میره که در واقع نهادهای نظارتی مثل وزارت بهداشت در واقع جلوگیری بکنن از این کار. متاسفانه با توجه به مسئله قانونی که وجود داره و با توجه به حذف مجازات دخالت غیر مجاز در امور پزشکی از سال 1379، عملا نهادهای نظارتی مثل دانشگاه علوم پزشکی هم در واقع ممکنه که خیلی نتونن
یعنی واقعا دست وزارتخونه بسته شده جناب آقای دکتر؟
الان نه، 20 ساله تقریبا 20 ساله. ببینید 110 سال پیش اولین قانون طبابت که اومده گفتن دخالت غیر مجاز در امور پزشکی 4 ماه تا 1 سال زندان داره. سال 1334 گفتن 6 ماه تا 2 سال زندان داره. سال 1374 بازم گفتن کمه، بیاین بازدارنده نسبیم زیادش کنیم، کردنش 2 سال تا 10 سال. سال 1379 کلا مجازات زندان از دخالت غیر مجاز در امور پزشکی حذف شده.
عجب.
و حداکثر مجازاتی که داره 5 میلیون تومان جریمه نقدیه.
درسته. خب 5 میلیون هم که خب با حالا درآمدهای خیلی زیادی که اینا دارن خیلی رقمی واسه شون نیست. آقای دکتر رهنما، خب حالا غیر از این که غیر متخصص میاد این کار رو انجام بده، چه بسا در مثلا مکانهای غیر بهداشتی، حالا یکی از این نکاتی هم که بهش باید توجه کرد نگهداری این داروها هست، حالا با کیفیت و بی کیفیتش، حالا اون که یه بحث جداگان است، اینا رو خوب نگهداری نمیکنن و وقتی اینا استفاده میشه روی بیمار، از اون طرف یک عوارض دیگه‌ای داره به خاطر مثلا تاریخ گذشتگیش یا خوب نگهداری نشدن، از اون درسته جناب آقای دکتر؟
کاملا درسته. اولا که ممکنه محصولات بی کیفیت و غیر استاندارد استفاده بشه، محصولاتی که به صورت غیر مجاز وارد کشور شدن، ولی حتی اگر محصول خوب مجاز قانونی استاندارد هم وارد بشه، اینا خیلی وقتها در واقع حمل و نقلشون زنجیره سرد میخواد، یعنی نیاز هست از اون زمانی که از اون شرکت پخش در میاد تا زمانی که به محل مصرف میرسه توی یخچال نگهداری بشه. ولی خب میبینیم که خلاف این داره اتفاق میفته و همین ها هست که باعث میشه آسیبای سنگینی به سلامتی مردم بخوره.
درسته. و اینکه به هر حال اعمال زیبایی هم تو که شما اشاره فرمودید با مواد نامرغوب وقتی استفاده میشه، حالا شاید افراد که واقعا من بعید میدونم کسی حالا مطلع باشه یا اینقدر شناخت داشته باشه نسبت به حالا اون جعبه که نشونش میدن یا حالا اون موادی که نشونش میدن که بخواد اصلا متوجه بشه که این توانایی شناخت اون مواد رو داشته باشه، شما چه توصیه به مردم دارید؟
من توصیه هم اینه که اول از همه بدونید که تزریق ژل، تزریق چربی اینا یه عمل 100% پزشکیه. همونجوری که شما برای عمل چه میدونم آپاندیسیت یا برای درمان بیماری قلبیتون ارزم به حضورتون به یه فرد غیر پزشک مراجعه نمی‌کنین، لطفاً برای تزریق ژل و بوتاکس و چربی هم مراجعه، به خصوص تزریق چربی که در واقع حالا در نواحی خاصی از بدن اگه تزریق بشه میتونه عفونت‌های خیلی شدید، نکروزهای شدید بده و مدت‌ها فرد رو درگیر بکنه. بدونید که اینا اعمال پزشکی هم پیش خیلی پزشک انجام ندیم. بعضا مردم فکر میکنن، البته از توی تبلیغات فضای مجازی ممکنه کسی رو پیدا بکنن که فکر کنن پزشک، اگر این کار رو کردن حتما با سامانه جستجوی پزشک نظام پزشکی این رو مقایسه بکنن که مطمئن بشن طرف در واقع پزشک صاحب صلاحیت پروانه داره، مورد تایید نظام پزشکیه.
خب حالا اگر از یه زاویه دیگه هم بخوایم آقای دکتر رهنما بهش نگاه بکنیم، حالا ما در کشوری داریم زندگی میکنیم که منابع ارزی محدودی داریم، بسیاری از این منابع واقعا خرج وارد کردن پروتز و ژل و بوتوکس و از این جور چیزا میشه، اگرچه بسیاری از اینها حالا مصرف درمانی هم دارن ولی خب میبایستی در حالا در دستش باشن به خاطر درمان، ولی چون توزیع اونها ضابط من نیست، حالا مدیریت مصرفی هم درش صورت نگیره. خب حالا اگر یه اعمال جراحی زیبایی مدیریت نشه، به خصوص در حال حالا همین آرایشگاه که ما داریم صحبتشو میکنیم، واقعا ممکنه که در آینده چه اتفاقی بیفته برای جامعه ما، برای افرادی که به طور گسترده دارن از این مکانها استفاده میکنن؟ البته اینا یه مقدارم آقای دکتر اینا قیمتها رو یه مقدار میارن پایین و مردم واقعا وسوسه میکنن برای این کار، برای مراجعه به این مکانها.
بله، این که کاملا درسته. گستردگی استفاده از در واقع این گونه اعمال زیبایی در ایران و آمارش نسبت به کشورهای دیگه چیزی است که جداگانه باید بحث بشه.
بله.
یعنی اینی که بگیم اگر جلوی مراکز غیر مجاز رو بگیریم مصرف هم کلا میاد پایین، الزاماً ممکنه اینجور نباشه. الان اجازه بدیم که تمرکزمون روی این باشه که مردم با این کار دارن به سلامت خودشون آسیب میزنن. و ببینید اون کسی که در واقع میره پیش یه کسی و درخواست میکنه براش بوتاکس بزنه، براش ژل بزنه، براش تزریق چربی بکنه، کسیه که حساس روی صورتش و دقیقا عارضه داره رو کی اتفاق میفته؟ رو همین آدمی که حساس روی زیباییش و عوارض در واقع روانی طولانی مدت، من واقعا بارها دیدم عوارض روانی طولانی مدت گذاشته روی فردی که در واقع از اینها استفاده کرده. اینی که مصرف محصولات زیبایی در ایران بالاست یه بحث جامعه شناختیه و فکر بکنم که اجازه بدین الان بهش وارد نشیم.
بله، عرض کنم که آی دکتر اگر که واقعا جلوی این افراد گرفته نشه، حالا من اینو میخواستم اختصاصی از شما بپرسم که پیشنهاد شما به عنوان حالا مسئولیتی هم که شما دارید، پیشنهاد شما به کسایی که به هر حال در ارگان ها سازمان های زیرف هستن، در رأس هرم هستن و میتونن کاری رو، این اهرم رو دارن، میتونن این کاری انجام بدن و واقعا جمع بشه این مسئله در آرایشگاه ها، پیشنهاد شما چیه به عنوان کسی که بخواد مثلا یه پیشنهاد قانونی بخواد بدید؟
در واقع اصلی ترین مطالبه و پیشنهاد من از نمایندگان مجلس درخواستم اینه که در واقع مجازات بازدارنده اعمال بشه. بسیارم کار ساده ای، اصلاحیه قانون سال 1379 اون فقط ملغا بشه و قانون برگرده به وضعیت سال ما قبل از 1379. این در وهله اول کمک میکنه به معاونت درمان و بازرسای دانشگاه های علوم پزشکی که مثل سالهای قبلش بتونن در واقع با مداخلگران غیر مجاز برخورد بازدارنده ای داشته باشن.
بسیار عالی. خب ما خیلی مصدی اوقاتتون نشیم، اگر با صحبت دیگه هست با مردم، با مسئولین، با کسایی که دارن الان صدای شما رو میشنون راجع به موضوعی که داریم بفرمایید، خواهش میکنیم.
از مردم میخوام که زیبایی خودشون رو بهش احترام بذارن و با این گونه اقدامات خطرناک و ریسک‌آمیز اونو به خطر نندازن. ازشون میخوام که اگر خواستند که این گونه اقدامات رو انجام بدن حتما به پزشک مراجعه کنن و ازشون میخوام که حتما قبل از مراجعه به پزشک از طریق سایت نظام پزشکی مطمئن بشن که فرد مورد نظر پزشک صاحب صلاحیت هست.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما آقای دکتر. خواهش میکنم آقای دکتر فرهاد رهنما، مدیر کل نظارت ارزیابی اعتبار سنجی سازمان نظام پزشکی، موفق باشید، خدا نگهدار.
متشکرم. خدا
سوژه از شما، پیگیری از ما.
فرصتی عالی برای تولید محتوا توسط شما در شبکه رادیویی گفتگو.
شما میتونید سوژه ها و دغدغه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی خودتون رو برای ما بفرستید تا تو اولین فرصت به اونا بپردازیم.
حالا ممکنه برای شما سوال پیش بیاد چه جوری؟
خیلی ساده است. تو تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir برای ما پیغام بزنید. در ضمن اگر تمایل دارید بدونید تو کدوم برنامه به موضوع مد نظر شما پرداخته میشه، حتما شماره تماستون رو قرار بدین تا زمان پخش رو به شما اعلام کنیم.
اطلاعات تکمیلی تو صفحه اینستاگرامی برنامه روزانه به آدرس روزانه نقطه گفتگو قرار میگیره.
منتظر سوژه های شما هستیم.
همچنان با مجله علمی روزانه از رادیو گفتگو گروه دانش و اقتصاد در خدمت شما هستیم. تو که در خبرها خواندیم مطلبی از سوی جناب آقای محمودیان رئیس اداره سلامت گوش و شنوایی وزارت بهداشت مطرح شده بود، این گونه که آلودگی‌های صوتی، استفاده بی‌رویه از آنتی‌بیوتیک‌ها و بروز عفونت‌ها باعث کم شنوایی یا ناشنوایی میشه. حالا این کم شنوایی یا ناشنوایی همزمان یک بیماری و در عین حال یک معلولیت محسوب میشه و اینطور که در اون خبر گفته شده بود بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت اختلال کم شنوایی و ناشنوایی 8.6% بار بیماری ها رو شامل میشه و بر اساس آخرین برآوردهای منتشر شده توسط سازمان جهانی بهداشت قریب به 900 میلیون نفر در سراسر جهان تا سال 2050 از کم شنوایی ناتوان کننده رنج خواهند بود. خب فکر کردیم که موضوع مهمی میتونه باشه و راجبش صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر محسن پازوکی، فوق تخصص گوش و حلق و بینی و رئیس بیمارستان محب کسر و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. آقای دکتر پازوکی سلام و عرض ادب، صبحتون بخیر باشه، بسیار خوش آمدید به مجله علمی روزنه.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و همینطور همه شنوندگان عزیز و خوب این برنامه.
خب بعد مقدمه ای را عرض کردم خدمت شنونده ها، بیشتر میخواییم صحبت های شما رو بشنویم در مورد این
بفرمایید. خواهش میکنم. همونطوری که شما هم اشاره کردید و این روزها هم قدری بیشتر داره در حقیقت به موضوع کم شنوایی توجه میشه، هم توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و هم دانشگاه علوم پزشکی کشور. کم شنوایی در حقیقت یکی از معلولیت هایی هستش که به واسطه اینکه لااقل این معلولیت با چشم مقابل رؤیت نیست، گرچه که مشکلاتش حالا اونطوری که عرض خواهم کرد قابل مشاهده هست، اما خود این معلولیت با چشم قابل رؤیت نیست، یه قدری تا به حال توجه به میزان کافی بهش نشده، در حالی که خب این معلولیت میتونه باعث مسائل عدیده ای چه در کودکان و چه در بزرگسالان بشه و خب طبیعتاً این روزها توجه به این نوع معلولیت یعنی بحث کم شنوایی و ناشنوایی قدری بیشتر شده و به الحمدلله داره اقدامات پیشگیرانه و البته درمانی برای افرادی که دچار این نوع معلولیت هستن انجام میگیره. من لازم هستش که قبل از اینکه در حقیقت وارد کلیت علل کمشنوایی بشم، انواع کمشنوایی رو خدمت شما عرض بکنم که شنوندگان عزیز برنامه با این نوع تقسیم بندی با کمشنوایی بیشتر آشنا بشن.
تقاضا میکنم بفهمید.
ما به شکل کلی البته تقسیم بندی های متعددی وجود داره، اما یکی از اون تقسیم بندی هایی که برای عموم مردم کاربردی تر میتونه باشه مدت زمانی هستش که کمشنوایی درش به وقوع میپیونده. ما به شکل کلی میتونیم کمشنوایی ها رو به شکل کمشنوایی ناگهانی و یا کمشنوایی های تدریجی تقسیم بندی بکنیم. خب کمشنوایی ناگهانی کمشنوایی هستش که فرد مثلا شب میخوابه صبح بیدار میشه یهو میبینه که یه گوشش نمیشنوه، یا بعضن از هر دو گوش ناشنوا و یا کمشنوا شده. این یک نوع هست که بلا فاصله خب توجه فرد رو جلب میکنه و اغلب افراد که با این نوع کمشنوایی یا ناشنوایی مواجه میشن مراجعه نسبتاً سریعی به پزشکان خواهند داشت.
بله.
و خب البته بسیار هم اهمیت داره، حالا توی علل کمشنوایی خدمتون عرض خواهم کرد، اما مراجعه زود هنگام در این افراد خصوصا در 48 ساعت اولیه در نتیجه درمان این افراد بسیار بسیار اهمیت داره. اما اون چیزی که باعث نگرانی ما پزشکان گوش و حلق و بینی میشه کمشنوایی هایی هستش که به شکل تدریجی اتفاق میفته و این نوع کمشنوایی ها چون جلب توجه فرد رو نمی کنه متاسفانه فرد دیر هنگام مراجعه میکنه و بعضن در زمانی مراجعه میکنه که یا درمانش به آسانی امکان پذیر نیست و یا اینکه اصلا درمانی براش دیگه وجود نداره. بنابراین توجه به بحث شنوایی فوق العاده در عموم مردم اهمیت داره و خصوصا باز در کودکان که خیلی قادر به بیان مسائل مشکلات خودشون نیستن. و باز خصوصا این که این کمشنوایی اگر به شکل تدریجی در کودکان اتفاق بیفته که اغلب مواقع همینطور هست، خود اون بچه جلب توجه نخواهد کرد مشکلش، خب این دیر مراجعه کردن فوق‌العاده میتونه مضر باشه. من میخوام که راجع به در حقیقت علائم کمشنوایی یه در حقیقت قدری صحبت بکنم.
بله خیلی لطف میکنید جناب آقای دکتر، چون برخی اوقات از سنین مختلف مثلا شنیده میشم، میان سالا هم همینطور میگه مثلا میشنوم صدا رو ولی خب مثلا بار دوم باید دوبارش تکرار میگه شنیدم صدای شما رو ولی مطلب شما رو درک نکردم. دقیقا. این مورد خیلی پیش میاد برای افراد خصوص میان سالا. بفهمید کارش میکنم.
بله خب علائمی که میتونه جلب توجه بکنه که ممکن هست من بزرگسال کمشنوا باشم یا کودک من ممکن هستش که دچار کمشنوایی باشه، شامل این علائم هست در بزرگسالان این که صدای افراد نامفهوم و گنگی باشه، یک صدای بمی رو میشنوند به اون وضوحی که قبلا در حقیقت صدا رو میشنیدن حالا دیگه نشنوند. مشکل در تشخیص کلمات، همین مسئله که شما اشاره فرمودید، کلمات رو میشنوند ولی براشون مفهوم نیست، خصوصا این مشکل وقتی که در یک جمعی قرار میگیرن یا در یک محیط قرار میگیرن که یک صدای زمینه ای وجود داره، مثل بیرون از منزل توی ترافیک و همسال و هم، این مشکل در تشخیص کلمات بیشتر خودشو نشون میده. مشکل در تشخیص حروف بی صدا، حالا یه سری از حروف حروف صدا دار هستن، یه سری حروف حروف بی صدا هستن، به شکل خاص حروف بی صدا سریع تر از حروف صدا دار فرد دچار مشکل در شنیدنشون میشه.
بله.
خب وقتی که فرد خوب نمیشنوه مکررن از دیگران سوال میکنه که چی گفتی، یه بار دیگه تکرار کن.
بله.
توی بچه ها به همین شکل پدر و مادر وقتی که صحبت میکنن همین کلمه چی یا چی گفتی مامان، چی گفتی بابا، این میتونه یه نشانه ای از کمشنوایی باشه.
دلست.
یا از به خدمت شما که بلند کردن صدای رادیو و تلویزیون در مورد کودکان که خیلی شاید از طرف پدر و مادر بهشون اجازه بلند کردن صدا داده نمیشه، خودشون میرن نزدیکتر به تلویزیون میشینن برای اینکه اون صدا رو بهتر بتونن
پس این مقیاس خوبی میتونه باشه جناب آقای دکتر که پدر و مادر یه موقع هوشمندانه توجه بکنن به این موضوع.
دقیقاً. و در بزرگسالان ترک کردن مکالمات دو جانبه، فرد با رفیقش دائم صحبت میکرده، حالا یواش یواش دیگه ترک میکنه، دوست نداره خیلی با رفیق خودش هم صحبت بشه، علتش هم این هستش که کمشنوا شده و خجالت میکشه که اصلا در اون مکالمه دائما از فرد مقابله بپرسه چی گفتی، دوباره تکرار کن یا بلندتر بگو. و در موارد شدیدتر خصوصا در افراد مسنتر، افراد یواش یواش منزوی میشن و از جمع دوری میگزینن، یعنی یه در مهمانی ها خیلی تمایل ندارن حضور پیدا کنن یا اگر توی مهمانی با خانواده حضور داشته باشن یه گوشه خودشون رو با تلویزیون، رادیو یا سرگرمی های دیگه مثل موبایل و امثال هم مشغول میکنن. اینها نشانه هایی هستش که در حقیقت میتونه زنگ خطری باشه برای احتمال وجود کمشنوایی.
خب بعد از اینکه تشخیص داده شد، مراجعه شد و پزشک تشخیص دادن که ایشون کمشنوایی دارن یا دارن یک روند خطرناکی رو دارن طی میکنن،
بله.
درمان از کجا آغاز میشه آقای دکتر؟
بله خب این که درمان از کجا آغاز میشه در حقیقت بستگی به دلایل بروز این کمشنوایی داره. کمشنوایی ممکنه در اثر آسیب به گوش داخلی اتفاق بیفته. ما به شکل فیزیولوژیک تو افرادی که سنشون بالا میره ممکنه که با پدیده‌ای به نام پیرگوشی یا همین در حقیقت کاهش شنوایی مواجه باشیم. البته تمام افرادی که مسن هستن دچار این پیرگوشی نمیشن، ولی یکی از علتش این هست که به شکل فیزیولوژیک اتفاق میفته. مواجهه با صداهای شدید و انفجاری توی کشور ما به شکل خاص افرادی که با مشاغل نظامی سر و کار دارن،
بله.
افرادی که در زمان جنگ در جبهه جنگ حضور داشتن و یا توی عرض کنم غیر جنگ، خصوصا در شبهای چهارشنبه سوری افرادی که مواجهه نزدیک با صداهای انفجاری داشته باشن، اینا افرادی هستن که به شدت در معرض آسیب به سیستم عصبی